به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، خیلی خوش آمدین به قسمت 87 پادکست آقای مالیات. تو این پادکست میخوام در ارتباط با یک نامه ای صحبت بکنم که رئیس کل سازمان مالیاتی در پاسخ به معاونت حقوقی ریاست جمهوری دادن و چون در ارتباط با تراکنش بانکی هست خیلی بحث مهمه و گفتم در قالب پادکست اینو به سمع و نظر شما برسونم. البته اصل نامه و پاسخ سازمان مالیاتی هم حتما ضمیمه یه پادکست میکنم. اگر در ارتباط با بحث مالیات تراکنشی بانکی علاقه‌مند هستین این پادکست رو از دست ندین. خب داستان از اینجا شروع شد که معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری یه نامه‌ای زد با سبحانیان رئیس کل سازمان مالیاتی کی 18/4/1403. اومد گفت بعضی از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی یه سری ابهامات دارن در ارتباط با نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی. یه زحمتی بکشین در راستای ماده 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اینا رو ما بگید داستانش چجوریه. یه 11 تا سوالی پرسید که خیلی سواله قشنگیه، یعنی بسیار دقیق، بسیار کاربلد و خیلی خوب بود. یعنی سوالا خیلی سواله قشنگیه و اینو گفت آقای سبحانیان به ما جواب بدید، این خواسته بخش خصوصیه. سازمان مالیاتی اومد چیکار کرد؟ هر چند تا سوال رو مرج کرد پاسخ داد، بعضی ها هم مستقلا جواب داد. من سعی میکنم سوال برای شما بخونم، پاسخ سازمان مالیاتی هم بخونم. البته من نظر شخصی اینه که سازمان مالیاتی رسماً چیز مازادی بر بخشنامه 299/16 یعنی اون بخشنامه اصلی تراکنشی بانکی نگفت. انتظار ما این بود که رویه رو بیشتر بیاد بگه، ولی حالا بهتر از هیچیه. خب همین اول بگم که در پاسخ به آقای عبادی یعنی معاون امور حقوقی دستگاه اجرایی، آقای سبحانیان نوشت که چند تا نکته داره در واقع. اول نوشت که بخشنامه اصلی تراکنشی بانکی همچنان بخشنامه 299/16 هست که 31/1399 صادر شد که توی زمیمن براتون میذارم. گفت مبنا این بخشنامه است. این نکته اول. نکته دوم، همچنان سازمان مالیاتی میگوید اطلاعات حسابهای بانکی فی نفس خودش درآمد اشخاص نیست، مگر اینکه این جمله رو میخونم، طبق رسیدگی های انجام شده و اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. یعنی بار اثبات و انداخت به مامورای مالیاتی، یعنی سازمان مالیاتی باید احراز بکنه درآمدی بودن این ماهی در واقع تراکنش بانکی رو. البته من نظر شخصیمو به شما بگم، اینا دیگه تجربه کاریه. وقتی میگه شواهد و قرائن، خب این خیلی بازه. یعنی اگر ممیز مالیاتی در گزارش بنویسه که مثلا من رفتم محل کسب طرف، کارخونه طرف یا فلان، میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی خیلی بازه. من شواهدم نشون دهنده درآمدی بودن این تراکنش بانکیه، یا قرائن به من ممیز میگوید که این نشان از درآمدی بودن این تراکنش ها داره. خلاصه خیلی بازه دیگه. این از این. بریم سراغ سوالا. سوال اول، پرسیدن که در خصوص دریافتی و پرداختی به حساب بستگان نحوه عمل مأموران و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به چه صورت است. سوال دوم، در خصوص مواردی که شخص ادعا می نماید که واریزی به حساب قرض بوده، نحوه عمل مأموران و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به چه صورت است؟ سوال سوم، آیا مبالغ واریزی به حساب اشخاص تحت عنوان ودیعه در هر حالتی ماهیت درآمدی ندارد؟ این ستا رو با هم جمع کرده، اومده جواب این ستا رو گفته. جواب سازمان مالیاتی گفته مطابق بند 9 بخشنامه 299/16 توی رسیدگی به تراکنشی بانکی، ممیزین عزیز گروه های رسیدگی کننده موظفند بر اساس قضاوت های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، از جمله اینا رو دقت کنید، اقرار کتبی معدی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه معدی که من باش مشکل دارم، حالا بهتون میگم چرا، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، یعنی باید تو گزارش رسیدگی بنویسه دقیقا من به چی استناد کردم، اقدام نمایند. خب من چرا با این بحث سابقه مشکل دارم؟ به صراحت بخشنامه هم داریم دیگه که شمارهش 17933 هست، سال 73 اومده بیرون. اصلا موضوعش خیلی واضحه، میگه سابقه نباید ملاک تشخیص مالیات شود، که به نظر من فقط سازمان مالیاتی یک جا، اونم قانونا درسته، میتونه سابقه رو ملاک عمل قرار بده، اونم بحث تبصره ماده 100 دیگه، چون توافق الزامی در کار نیست که توی بخشنامه هر سالش هم میاد. پس به نظر من یه تیکه غلطه، اشتباهه. آقا من ممکنه پارسال 100 میلیارد تومان کار کردم، امسال کار نکردم، یعنی نمیفهمم چرا سازمان سابقه رو اینجا آورده. و من همچنان تاکید میکنم که دست ماموران مالیاتی رو خیلی باز گذاشته، البته خود آیین‌نامه 219 خیلی باز گذاشته، بخشنامه 219 هم خیلی باز گذاشته. ولی حالا بعد ادامه میده، میگه در این ارتباط قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی جزء تراکنش بانکی است که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارن، ولذا در صورتی که مبنای تراکنش قرض یا ودیعه باشد، آن تراکنش در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات منظور نخواهد شد. خب قربون شکلتون برم، من ما هم میدونستیم که بخش ما همینو گفته، ولی نحوه عمل چیه؟ یک مورد به من نشون بدین که در هیئت‌های حل اختلاف یا در رسیدگی‌های مالیاتی ممیز اومده قبول کرده اقرار کتبی مؤدی رو مبنی بر اینکه این پول قرض بوده. والا ما تو این چند سال ندیدیم، یعنی یک نفر اگه پیدا شه بگه بله من یه مورد دیدم که گفتن بله حرف شما درسته. یعنی ما هم میدونیم که بخش ما 296 میگه اگر قرض باشد، ولی تو رویه کی قبول میکنه؟ یه وقتهایی ما شنیدیم که اگر قرض دهنده و قرض گیرنده برن دفتر اسناد رسمی دوتا شاهدم ببرن، اونجا بنویسن که این قرض بوده، بعضی از هیئت‌ها قبول کردن. خیلی انگشت شمارن این هیئت‌ها که قبول بکنن. وقتی هم که با دوستان صحبت میکنیم میگن آقا اگه اینطوری باشه همه میان سوء استفاده میکنن. من یه سوال دارم، اینطوری باشه که اصلا مبنا روی این بذاریم دیگه، همه دارن سوء استفاده میکنن، پس قانون و مقررات چی میگه؟ بخشنامه رو که رئیس کل سازمان امضا کرده، حالا بهش میرسیم، بند 18 بخشنامه که اصلا اجرا نمیشه. ولی حالا در انتها میگه در خصوص دریافتی و پرداختی به حساب بستگان نیز چنانچه ماهیت درآمدی آن برای صاحب حساب توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود، در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات منظور نخواهد شد. ببینید باز هم بار اثبات رو انداخته گردن حوزه مالیاتی. سوال بعدی، آیا گردش حساب جاری شرکا از لحاظ حسابرسی مالیاتی حد نصابی دارد؟ یعنی چی؟ یعنی این که من میام یه شرکتی میاد میگه که این جاری شرکا بوده، ممیز میتونه بگه نه آقا این منطقی نیست، مثلا 10 میلیارد تومان حد نصابی داره یا نداره؟ سوال قشنگه. سوال بعد اینه، حد نصاب تراکنش های بانکی برای ورود سازمان مالیاتی برای هر کد ملی به چه میزان است؟ اینم خیلی سوال قشنگه. سوال بعدی، گردش بدهکار و بسانکار ملاک عمل است یا گردش بدهکار یا بستانکار؟ پس چی شد؟ اولی بدهکار و بستانکار بود، دومی بدهکار یا بستانکار. خب خیلی فرق میکنه دیگه، این و یا خیلی فرق میکنه. اگه بگیریم بدهکار و بستانکار، مثلا 5 میلیارد تومان رو 3 میلیارد ورود 2 میلیارد خروج، میشه بدهکار و بستانکار. اگه بگیم یا، یعنی 5 میلیارد یا بدهکار یا بستانکار، خیلی فرقشه. جواب سازمان مالیاتی ریفر داده به بند 1 بخشنامه 219 همچنان، میگه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و میبایست در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد. خب اینو که همچنان یه حرف کلیشه‌ایه. لذا این سازمان در اجرای مفاد بخشنامه مزبور در زمان بررسی تراکنش‌های بانکی فارغ از حد نصاب، حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی مؤدیان را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی معدی یا سایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت داده و صرفاً تراکنش‌هایی را که مستند به اسناد و مدارک متقن و قابل اتکا مهرز شود جنبه درآمدی داشته و در پرونده یا پرونده‌های مالیاتی معدی لحاظ نگردیده است به عنوان مأخذ مشمول مالیات ایشان در نظر می‌گیرد. با اجازه شما من کاملاً مخالف اینم. با کجاش؟ اینجا که نمیشه فارغ از حد نصاب. ببینید من اینو یه تحلیلی بکنم. هر بزرگواری که نظر مخالف منو داشت خیلی خوشحال میشم پایین این پادکست کامنت بذاره یا تو پیج بفرسته با هم بحث فنی بکنیم. خیلی خلاصه میگم، قانون بودجه سال 1402 اومد چیکار کرد؟ اومد گفتش که همه بانک‌ها، یه سری جای دیگه هم گفت. اصلا بذار در رو بخونم. جزء 3 بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 اومد گفت بانک مرکزی، همه بانک‌ها و یه سری جای دیگه مکلفند وب سرویس بدن به سازمان مالیاتی بابت سال 1402 و سنوات قبل. خب برداشتی که ما میکنیم اینه که بله حد نصاب نداره، یعنی برای سال 1402 و سنوات قبل ما حد نصاب نداریم. این از این. ولی سوال، 403 چی؟ مگر قانون بودجه سال 1403 این اختیار رو به سازمان مالیاتی داده؟ من نمیبینم. اگه شما میبینید بفرستیم ما هم استفاده بکنیم. در نتیجه به نظر من برای سال 1403 همچنان ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169، همونی که اون حد نصاب رو گفت که شمارش 296-116 هست که 28 سال 96 سازمان ابلاغش کرد، به نظر من پاورجاه که اومد گفت برای اشخاص حقیقی جمع گردش بدهکار یا بسانکار همه حساب‌های اشخاص در طی سال شمسی که 5 میلیارد تومان و بیشتر باشد. تعجب می‌کنم سازمان مالیاتی چرا برای سال 1403 گفته ما حد نصاب نداریم. بعد باز چرا سوابق مالیاتی رو اینجا آورد؟ میگه تو بیا مطابقت بده حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی معدیا رو با سوابق مالیاتیشون. آقا من یه سال زیان کردم، یه سال 50 میلیارد سود کردم، اصلا چه ارتباطی داره سوابق؟ من اینو اصلا نمیفهمم، یعنی درک نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی یک توی این مملکت که خیلی هم ثبات داریم نمیشود یک سال من کار نکنم یا زیان بکنم، یک سال خیلی خوب کاسبی بکنم؟ نمیشه. بعد سوابق مالیاتی با توجه به همین بخشی که الان گفتم، سازمان مالیاتی نمیتونه سابقه رو ملاک عمل قرار بدهد. یعنی از این چند جهت کاملا در دیوان عدالت اداری نا قابل ابطاله. بریم سوال بعدی. میگه مصداق عبارت زیر در بند 9 بخشنامه 299-16 چیست؟ حالا این چی میگه؟ یعنی این بند 9 چی میگه؟ مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی. میگه منظور چیه؟ مساق با ما بگو. اومده 4 تا مورد رو مثال زده، گفته خیلی از کسب و کارها مثل مشاوران املاک، نمایشگاه‌های ماشین، فعالیت‌های دلالی یا حق العمل کاری، خب طبیعتاً خیلی از تراکنش اینا واسه خودشون که نیست، واسه یه سری دیگه است دیگه. بعد میگه بعضی وقتا هم یه سری اشخاص حقیقی میان مدعی میشن، میگن آقا این وجوه دریافتی و پرداختی برای یه نفر دیگه است، ما به عنوان واسطیم، یا حالا یا حق العمل کاریم یا کارگزاریم یا نماینده اون طرفیم. بعد اومده ریفر داده به ماده 357 قانون تجارت، میگه اگر بیای صاحب اصلی کالا رو به ما معرفی بکنی باشه، ما در واقع با تو کاری نداریم. سوال بعدی میگه چنانچه درآمد کتمان شده ای از طریق رسیدگی به تراکنش‌های بانکی برای مأموران مالیاتی مهرز شود، نحوه عمل ایشان یعنی ممیزا مطابق آیین‌نامه موضوع ماده 219 چگونه باید باشد؟ خیلی سوال قشنگیه. و سوال بعدی، آیا بند 17 بخشنامه 299-16 در مورد سنوات 1398 به بعد نیز جاری است یا خیر؟ من توضیح بدم این بند 17 چیه؟ بند 17 بخشنامه 299-16 میگه که اگر درآمد کتمان شده ای بر اثر تراکنش‌های بانکی ممیز بفهمه، باید بره ضریب بزنه، که قبلا بهش میگفتن ضریب علی‌الرأسی، الان بهش میگن ضریب اینتاکود. خیلی سوال قشنگیه. آیا اگر برای سنوات 98، 99، 1400، 401 به بعد کلا درآمد کتمان شده ای متصور باشیم، آیا باید ضریب بزنه یا نه؟ خب این خیلی مهمه جوابش. اول جواب 6 رو بگم. شیشه چی بود؟ یعنی همین سوالی که گفته بود که اگر درآمد کتمان شده ای به دست بیاد نحوه عمل ممیزه باید چجوری باشه؟ این به ما گفته که دقیقا نحوه عمل ممیزه باید مواد 29 و 41 آیین‌نامه 219 باشه، بالاخص بند 4 دستورالعمل که یه پادکست هم مجزا براش میرم حتما چون خیلی مفصله. ببخشید وقت نمی کنم تو این پادکست براش صحبت بکنم، اما یه خبر وحشتناک بد بهتون بدم، شاید غم‌انگیزترین قسمت این پاسخ اسلام همین باشه، از همین میترسیدم ولی هست. میگه که برای سنوات 98 به بعد اگر درآمد کتمان شده ای برای معدی متصور باشین، چون مواد 98 و 154 قانون اصلاح شده دیگه ضریبی در کار نیست. میدونین یعنی چی؟ یعنی فکر کنید برای عمل کرده مثلا 1400 سازمان مالیاتی از طریق تراکنشی بانکی اومد دید حساب رستگار 1 میلیارد تومان کتمان داره، قبلا 1 میلیارد تومان رو ضرب در ضریب اینتاکود یا ضریب علی‌الرسمی می‌کردن، میرسید به درآمد مشمول، ضرب در نرخ ماده 131 می‌کرد. با اجازه شما الان 1 میلیارد و سود در نظر میگیره و مستقیم ضرب در نرخ ماده 131 می‌کنه. خیلی دوست دارم ببینم که اگر این بند بره دیوان عدالت اداری، آیا دیوان این رو از باب ماهیت ابطال میکنه یا نه. البته استدلال سازمان مالیاتی تو این نامه قشنگ نیومده، یعنی من توقع داشتم که خیلی قشنگتر استدلال بکنه. استدلال بچه های سازمان که من باشون صحبت میکنم میگه آقا مگر معدی میتونه به من اثبات بکنه که بابت این کتمان هزینه کرده یا نه؟ میدونی چی میخوام بهتون بگم؟ میگه چون نمیتونه به من، یعنی استدلال ماهویش میشه این، میگه چون نمیتونه بیاد به من اثبات کنه که من بابت این درآمد کتمان شده هزینه ای کردم، پس من همه رو سود در نظر میگیرم. ولی یه سوال، واقعا اینطوریه؟ میدونی منظورم چیه؟ درسته که من باید اثبات بکنم، یعنی واقعا همه اون پول سوده؟ خیلی دوست دارم ببینم که دیوان عدالت اداری اگر کسی بره درخواست ابطال این بند بده چه واکنش نشون میدهد. اما بند 8 سوال دقت کنید، میگه آیا مأموران و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در راستای بند 18 بخشنامه فوق، یعنی همین 290-16، الزاماً بایستی اظهارات مکتوب معدیان را در خصوص واریزی های حساب های بانکی بپذیرند؟ در رویه این مورد به چه شکل است؟ من یادآوری بکنم بند 18 رو به بند طلایی بخشنامه 290-16 معروف بود که خدا رو شکر هیچ وقتم رعایت نمیشه. بند 18 یه تیکش، تیکه مهمش اینه، گوش کنید، میگه یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات اظهارات مکتوب معدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی میباشد. بنابراین در مواردی که معدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبتی دال بر خلاف اظهارات معدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. سوال می‌پرسن سر کلاس‌ها که چرا 97؟ خب به خاطر اینکه بحث طرح جامعه مالیاتی از 98 به بعد قرار بود که خیلی محکم جلو بره، برای همین 97 گفته. البته بخشنامه 5549 که بازم براتون میذارم زمینه میکنم، اومده تا سال 97 اینو چیز کرده، تمدید کرده، گفته تا 99 هم این همچنان هست. تو رویه هم میگن همچنان هست، یعنی تا 403 و 404 هم هست، هم چیزی میگن. جواب سازمان مالیاتی اومده همون حرفا رو تکرار کرده، یه چیزی هم اضافه کرده، من این وسط رو براتون میخونم. میگه که در مواردی که معدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش بانکی را اعلام نماید، در صورتی که اینجا رو اضافه کرده، بر اساس صحت سنجی صورت پذیرفته توسط اداره کل مربوطه اسناد و مدارک مثبتی دال بر خلاف اظهارات معدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار میگیرد. یعنی چیز اضافه تایی نگفته، گفته آقا همونه، ولی واقعا تو رویه این هست، چون سوالی که پرسیده شده در رویه تأکیدش بود. آیا در رویه همینه؟ مورد بعد جمله فکر کنم ناقصه، سوالی نیست، نوشات برای ما نیفتاده. نمیشه در بند 19 بخشنامه فوق مأموران مالیاتی مکلفند تا تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور برای تشخیص قرار گرفته است را به معدی تسلیم نماید و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند. خب این سوال توش من نمیبینم. سازمانم گفته که درسته دیگه، خب چیکار کنیم؟ اگر معدی بیاد در خصوص، البته اینو به شما بگم ها، همچنانم من تعجب میکنم چرا بعضی از ممیزین عزیز میگن این اطلاعات محرمانه است، یا اصلا نمیدونم چرا دوست ندارن گزارشو به معدی بدن، مخصوصا توی ادارات شهرهای دیگه غیر تهران. حال تهران میگیم جا افتاده تقریبا، ولی حق معدی، آقا ما 4 تا بخشنامه داریم، خود ماده 237 رو داریم، اینو داریم. آقا اگه معدی رونوشت خاص بهش بدین، سی دی خاص بهش بدین، توضیحی خاص بهش بدین، حقشه. یه خاطرم برای شما تعریف کنم، من چند سال پیش رفتم یه نامه‌ای نوشتم مبنی بر همین دریافت گزارش رسیدگی، یادش بخیر ممیز کل اون حوزه مالیاتی نوشت که به من گفتش که این رونوشتی که اینجا نوشته میدونید یعنی چی جوون؟ گفتم نه شما بفرمایید. گفت یعنی من گزارش جلوت بنویسم عروش بشین بنویس، یعنی این؟ گفتم که بله حد شما میفرمایید درسته دیگه، چی بگیم. آخرشم اومده دو تا نکته رو گفته آقای سبحانی. نکته اول اینه که دارن فرایندهای جدید رسیدگی به تراکنش‌های بانکی رو پیاده سازی میکنن، سازوکاری بهش میدن، این یه نکته. نکته بعد اینه که یه بخشنامه سازمان داد بیرون 224513 K11/4 همین امسال 403، توش نوشت ادارات امور مالیاتی میبایست پیش از صدور هر گونه اوراق تشخیص یا مطالبه اصل مالیات و جرایم متعلقه در خصوص تراکنش‌های بانکی حساب‌های غیر تجاری اشخاص حقیقی که من در ارتباط با اینم صحبت دارم ولی وقت نمیشه تو این پادکست، نسبت به ارسال اسناد مثبته حاکی از درآمدی بودن تراکنش بانکی مذکور به دادستانی اقدام کنه. یعنی قبل از اینکه بخواد تشخیص صادر بکنه باید بفرسته دادستانی که برای من محرز شده اینا درآمدی است، اگر دادستانی تایید کرد تشخیص صادر بشه. این یه تیکم که حساب‌های غیر تجاری که سازمان مالیاتی، من گفتم حتما یه پادکست اورش میگیرم که این حساب‌های تجاری و غیر تجاری اصلا داستان مفصلی دارد، حالا حتما پادکستشو میگیرم. ولی امیدوارم که این پادکست برای شما مفید بوده باشه، امیدوارم که بتونیم با آگاهی بخشی عدالت مالیاتی رو واقعا ما پیاده سازی بکنیم. فرق نمیکنه چه از نظر سازمان مالیاتی چه از نظر معدیا، والا مردم حق و حقوقشون رو میخوان، فراتر از این نمیخوان. رسالت ما هم در همین راستا هست. خیلی متشکرم از لطف شما، ممنونم، همچنان با پادکست های ما همراه باشید.